أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم. اللهم اغفرنا جميع المشردين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم نانی در تنبیهات مبحث دهم راجع به اموری که برمیگرده به مرجحات منصوصه، چون ایشون هم تعدی نمی‌کنن، مطالبی رو ذکر فرمود. من جمله به اینجا رسیدن که موافقت کتاب و مخالفت کتاب تأثیر در ترجیح داره یا تأثیر در اصل حجیت. ایشون اینطور بیان فرمودن: اگر تباین کلی باشه این اصل در حجیت، اگر موافقت کتاب عموم مطلق باشه تخصیص کتاب، اگر موافقت و مخالفت با عموم من وجه باشه این مرجحه. این خلاصه نظر مبارکه.
یعنی بعضیش در روایت بعضیش در آیه
قرآن آمده. نسبت دو تا روایت هم نسبت به عموم کتاب خصوص مطلق، یعنی بینشون به اصطلاح
من وجهشون
من وجه با اونها با آیه مبارکه، اونی که عامی که با احد العامینی که، یعنی دو تا روایتی که عموم خصوص من وجه نسبت به کتاب، این ترجیح رضایشون میگه فر مخالفت و بالعموم الخصوص خارج شان طافتین و المخالفت به تباین کلی تندر جوفی ما تره طرح مخالفت کتاب، و اما مخالفت من عموم بالوجه تندر جوفی ما دل على ترجیح به موافقت کتاب. اگر یکیش موافق کتاب نه عموم خصوص من وجه و یکیش نیست، ماده افتراق با کتاب داره، ماده اجتماع هم داره. فلو تعار از الامان من وجه و کان احد ما موافقن در کتاب و آخر مخالفه. این چه ایشون اولش ظاهرش من وجه با کتاب ظاهره، نه مرادش همینی که بعد فرموده بین دوتا خبر اون خصوص من وجهه، لیکن یکی عامش با قرآن موافقه، یک عامش نه، اونجا ترجیح داده میشه به اون موافقه. بعد ایشون میگه و کداینده رجوع فی عدلت ترجیح ما اذا کانت تعارض بین الخبرین به تباین کلی، گاهی میشه بین خبرین تباین باشه و یکیش موافق کتاب باشه، اینجا اشکال نداره. مثلا اگر فرض کردیم مفاد احد الخبرین حلیت و لحم الحمیر گوشت الاغ حلاله و کان مفاد الاخر حرمت لحمه، فیقدم ما دل علی حلیته لکنی موافقن للعام کتابی و هو قولو تعالی واحد لکن ما فی الارض احد لکن یا واحد لکن ما فی الارض جمیعا. چون چند بار این آیه رو تکرار کرده، خیلی عجیبه در تعبیرات، و مرحوم مصحح کتاب هم نوشته قد اشرنا کرارن الی عدم وجود هذه الآیه فی القرآن الکریم خلق لکن ما فی الارض جمیعا. الان هم من تو ذهنم نیست باب داره یا نه، نشد بکنم حالا، یعنی این بحث الان به ذهنم نیامد، دیروز فیروز به ذهن آمد که اصلا باب داره این چه داره اهل لکم یا اهل لکم، نمیدونم من آیا بابم داره یا باب نه.
خلق لکم
نه، خلق لکم من الارض ما فی الارض جمعی
خلق
لکم الان آیا حالن، نمیدونم باب داره یا نه. میگم نه اینکه این لحظه کلام میخونم این معنا تو خونه که بودم مطالعه میکردم، به ذهن هم سی نگاه کنم به معجم ببینم واق داره یا بدون واق.
ولی خلق لکم ما فی الارض جمیعا،
آه میگم واق نداره
به ذهن، سوائل از سماهینه
آه خلق لکم، به نظر من اینه، شاید آیه دیگه هم باشه، دو تا آیه باشه. اما و احل یا اهل لکم، این که مسلم نیست اهل لکم ما فی الارض جمیعا که همچه آیه نداره، اما نمیدونم اینجا بابا هم داره، حالا غیر از اهله یک واو هم اضافه کرد. به نظر من واو نداره در قرآن خلق لکم ما فی الارض جمیعا.
تو همین آیه
میگم واب نداره، شاید یه آیه دیگه هم باشه خلق لکم،
خلق لکم آیه
شاید یکیش با واب باشه و خلق لکم ها.
خلق لکم جمعی
هم ما فل عرض جمعی هم فعلا بلا ما فل عرض جمعی هم اون یه بار آمده
خلق لکم عرض کنم خدمت هم ولدی خلق لکم ما فل عرض جمعی هست و تدرون ما خلق لکم و بابا و من آیاتی
ان خلقم نه همیو اسباب نه
بابا
پس هم باب رو ایشون زیادی نوشته هم اهله یا اهله رو اشتباه نوشته. فإنما دل على الحرمة و ان کان اخذ من العام الكتاب و کان لازم تخصیص العام بناء على ما هو الحق من جواز تخصیص العام الكتابی به خبر الواحد، الخبر الواحد نوشته الا انه لما کان مبتلا بالمعارض لا یصلح ان یکون مخصصا و نزید
بلا ما چیزای بحشیه که حضرت فرمودن نخوریم،
نه اهلی رو خوردن فرمودن نخوریم
خب
اهلی بله نه این اشاره به اون نیست، این بحثیست که چون اهل سنت گوشت اولاغ و جازی اونشون پیغم نه کرد در عام خیبر هر رمی لهم الهم
رو فهمون قضیه خارجیه
بود بله اون عرض کردیم در روایت ما داره که این موقت بوده نهی درسته پیغمبر حرام کرد لیکن نهی موقت بوده دائمی نبوده جزء سنن
دائم. مثلا این مثالی که ایشون تطبیقش کجا میشه؟
تطبیق نداره، ایشون مثال فرضی زدن، ایشون که اصلا ناظر بود قصه نیستن. میگن یه روایت آمد که لحم ارنب لحم حمیر حرامه، یه روایت آمد که جایز. الان ما باشیم خب اون که میگه حرامه مطابق با اهل سنت، اون که میگه جایزه با روایتش یه مطابق، نوبت به عامه کتابی هم نمیرسه. حالا ایشون تصویر از کردم یه مشکل کلی در مباحث اصول ما این فرضی بودنشه، یعنی این و اینا خیال کردن میتونن مثل قضایای فلسفی بحث کلی رو، اینا کلیت نداره اصلا، کلن اینجور الهاز که اگر عام و خاص من وجود حتما مرجح باشه. اولا ما که کلن ترجیح رو قبول نکردیم، اون که به جای خودش، اون که یعنی این بحث رو ما بیشتر روی مبنای خودشون بخونیم و اگر نکته فنی داشته باشه عرض بود. فما افاده و شیخ من انه یجب الرجوع الى المرجحات الصدوريه و جهتیه ما فقدها يتخير المكلف في اختيار اهل لا يخلو فانه كيف يكون الحكم الفرض از تخییر معکون احد المتعارضه موافقا للكتاب بل لابد من الاخذ بالموافق بمقتضى ادله الترجيح. از کدی باید نگاه بکنیم اصلا ما ادله در ترجیح به موافق کتاب داریم نه، فعلا روی نظر مرموشه. بعدش این اطلاقات تخییر هم محل اشکال بود، از کده اون تخییری که ما آخرش در میاریم تخییر از باب تسلیمه، اون غیر از تخییریست که در مسئله اصولیست، این ثابت نشد.
یعنی هر دوره باید قبول شده حالا تسلیم
و بله هر دو حجتش هم بله. الامر الخامس یک تنبیه پنجمی ایشون فرموده و هدفشون از این تنبیه خامس اینه که ما گفتیم سه تا مرجح داریم، صدوری، جهتی، مضمونی. ایشون میخواد بگن که همه جا به مرجحات صدوری و جهتی مراجعه نمی کنیم، بلکه جایی که معقول و مقبوله به اصطلاح رجوع می کنیم. وقتی نظر مبارک که ایشون اینه که اگر بین دو تا عام، دو تا روایت به اصطلاح تعارض بود به نحو عموم خصوص من وجه، مراد ایشان اینه مثل اکرم العلماء لا تکرم الفصحا، عموم خصوص من وجه بینشون تعارض بود، دیگه اینجا به مرجحات صدوری مراجعه نمی کنیم. نمیتونیم بگیم که مثلا این عام سندش بهتره پس این قبول بکنیم، وقت قبولش بکنیم در ماده افتراق، چون یه ماده اجتماع دارن یه ماده افتراء. ببخشید تو ماده اجتماع مثلا گفت اکرم العلماء، عالمی که عادله خب اکرامش واجب، لا تکرم الفصاح، فاسقی که جاهله اکرامش حرام. پس اشکال در کجا میشه؟ در عالم فاسد که اکرام بشه یا نشه. بگیم اگر مرجع صدور، مثلا این دوتا عام، یکی سندش بهتره، مرجع صدوری داره، چون مرجع صدوری داره پس در مورد اتفاق به این مراجعه میکنه، اجتماع ماده اجتماع به این عام که سندش بهتره. سوال روشن شد؟ یا مثلا یکی از این دوتا عام موافق با اهل سنته، در ماده اجتماع به مخالفش مراجعه میکنه، مخالف اهل سنت در ماده، یا به مضمونی که به دلالت بشه. بعد مرحوم آینه‌آینی میفرمایند، میخواد بفرمایند که اگر نسبت بین دو دلیل عام و خاص ملوج بود، در ماده اجتماع به مرجعات صدوری دیگه نمیشه مراجعه کرد. اینجا جای مراجعه چون مرجع صدوری میگه این حدیث صادر شده، اگر این صادر شده و اون یکی صادر نشده دیگه نمیشه بگیم اون در ماده افتراء حجت، اینم تو ماده افتراء. اصولا ادله صدور دو تا حدیث رو میگیره، نه یه حدیث رو در دو مدلولش، اینطوری نمیگیره. مرجعات صدوری وقتی میگه سند خوبه، دو تا حدیث رو حساب میکنه، یه حدیثی که سندش فرض کنه امامیه است، یه حدیثی که سندش واقفیه است. مثلا اگر مرجعات صدوری دیم، یه این حدیث مقدمه، نه اینکه بگه این حدیث ما بهش اخذ میکنیم، در ماده افتراء بهش اخذ میکنیم، به اون حدیث دیگه هم تو ماده افتراء اخذ میکنیم، تو ماده اجتماع به این حدیث اخذ میکنیم، به این حدیث که مرجعه. بله، این مطلبی رو که مرحوم آینه‌آینی فهم ترس کردم مثل بقیه مطالبه، ایشون میخوان بگن که لای و راجع جز و رجوع الال مرجعات صدوریه در تعارض آمین من وجه، بل لابد من الرجوع الال مرجعات جهتیه تقیق و اینها و معفقدها فعل المرجعات المزمونیه. البته خب سابقا یه تعلیق خوندیم، مرحوم قاضی ها ارجاع دادن مرجعات جهتی رو به مرجعات سندی، خب دیگه حکم شکی میشه. ایشون میگه برمیگرده به مرجعات جهتی و الا به مرجعات مضمونی که نگاه فعن تعارض فل آمنه و یکونو فی بعض و اما مادت و افتراق ما فلا تعارض بین و معفرز کنه تعارض فی بعض المدلول لا معنا لرجوع الى المرجعات الصدوريه. وقتی همین مطلب رو ایشون شرح داده، حتی نقض ابرام کرده و ما یقال من ان الخبر الواحد ينحل، این پس این خبر واحد منحل میشه به عده از احکام، پس منحل میشه به یکی در ماده افتراقی که ماده اجتماع، در ماده اجتماع چون تعارض داره اینو ترجیح میدیم، در ماده افتراق نه ترجیح نیم. میگه این انحلال رو قبول نداریم. مرحوم ناینی این انحلال، مرحوم آزیا میفهمه الاولا انیقال یک فیل تعبد به صدور بالخبرین فی مورد الجمع دلالی بقا و مقدار من الدلاله القابل للانتهاء للعمل فی ظاهر المتصرف فی، در ظاهری که درش تصرف گیر منطق ظاهر متصرفی این مضمون، اگر در مضمونش و هو العمده تو فی تقدیم الجمع الدلالی علی طرح سند و الجهه، یعنی عمدش اینه که اگر طرح یعنی جمع دلالی بود مقدم است بر طرح سند یا جهه، من جهت عدم تکاذب فی سند به نحو یحتاج الی ترک تعبد به احدهما بل یؤخذ بهما و ینتهی الامر الى تکاذف دلاله و ترجیح الازهر دلالتن، دلالته او نوشته غلطه و لم یتوهم احد شبهه تبعیض به سند فی طرف ظاهر المطروح مقدار من ظهور من ظهوره مقداری نقول ایزن فی المقام مجرد مورد افتراقه ما کافه لتصحیح تعبد به سند ما و جهت ما فینتهی الامر فیه ما ایضا لتکاذف الدلاله. دیگه اینطور نیست که به جهتی مقدم بشه، نه، هم به لحاظ صدوری و جهتی تعبد میاد، لکن به جهت دلالی اگر قابل جمع باشه به الا تکاذف داره. قایت الامر فی المقام حیث لا ترجیح لاحد الدلالته یحکم فیه ما بالاجمال کمقطوع صدور ولا مجال توهم تبعیض فی السند بینهما که یمنه، من ما هو ممنوعون هو تبعیز حقیقتا لا تنزیله. اصولا مرحوم آزی ها حرفی داره، اشکال نداره ما تبعیز قائل بشه، بگیم سند رو نسبت به این مقدار قبول میکنیم، به این مقدار قبول نمیکنیم، چون تعبد در تعبد تفکیک اشکال نداره. راست می آزی در تعبد مشکل نداره. عرض کنم که و بعد مطالبی رو که مرحوم ناینی یعنی تو ماده افتراق بگیم سند شامل میشه، تو ماده اجتماع نمیشه، چه مشکل داره؟ تعبد دیگه. اینم راهی را که آزیا از راه قواعد و اصولی رفته. ببینید این مشکل، اصل مشکل اینه، هم مرحوم آینائینی هم مرحوم آزیا اینا تصورشون اینه که این حدیثی که الان هست، این حدیث تماما صادر شد اون وقت با اون حدیث دیگه تعارض پیدا میکنه. حالا مثال بخوام براتون بزنم، در باب غسل مسمه یه دیر باید از عمار ثابتی داریم، از عمار ثابتی من مس میتن فلیختسل و ان کان المیت قد غسل، این قد غسل داره. روایت مس میتی بیاری،
من مس میتن،
حالا من مس شا تو ذهنم نباشه، و ان کان المیت قد غسل و اگرچه میت قد غسل. خب این خیلی صریحه دیگه، خیلی صریح. از اون روایت روایت داریم از امام هادی که اگر میت غسل داده شد مس میت موجب غسل نمیشه، این هم خیلی صریحه. تصادفا تعارضشون هم به نحو خصوص مطلق هم از آن، نه اون خصوص منبعش که ایشون فرم که اونجا ایشون میگه مطلقا من مس المیت فلیغتسل و این کان المیت و قد غسل، و ایشون هم میفرم از اون هم از امام روایت عمار ثابتی. خب اصحاب ما روایت ترک کردن به خاطر شذوذ، و این روایت شاذ، مخصوصا روایت صحیح از امام متأخر هم داریم که اگر میت قد غسل دیگه نکته‌ای نداره. اصل مطلب، اصل این که اینجا مثلا آمدن تعارض فرض کردن
در تحذیب حضرت استاد بفرمایید محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن الحسن
قاعدتاً عرض کردم روایات عمار ثابتی که شاذه از منفردات شیخ و غالباً از نوادر الحکمه است. نوادر الحکمه غالباً به طور از میراث فتحی است که به احتمال قوی اصلا کتاب فتح کتاب عماره، نه روایات عمار که مقبول اصحاب شده که منهج مشایخی ما گفت.
احمد ابن حسن ابن علی ابن فضل
بله دیگه فتحیه دیگه، خب
عمر ابن سعید
نه فتحیه،
مصدق ابن
صدقه اونم فتحیه، ان عمار ثابتی که اونم از بزرگ
یه تسل الذی تسل المیت و کل من مس میتن فعلیه الغسل و ان کان المیت قد غسل.
آها ببینید این، ببینید این نه مشکل کار کجاست. اینا خیال میکنن اگه عام من وجه بود یا عام مطلق بود، این حدیث صادر شده سندش اگه قبول کردیم به خاطر وثاقت اینا ولو که فتحیه هستن، وقت این حدیث تا حالا اینجا تعارضش به خصوص مطلقه، تباین اون میگه که مطلقه، این میگه میت قد غسل، میگه نه اگر قد غسل دیگه غسل نداره. اون رو بعد از امام هادی سلام الله علیه،
نه اینا ببینید لأن ما یتزم من حاضر قبل من قبلی و امکان المیت قد غسل محمولا الا ضرب ملل استعاب، ایشون اینطور جمعش کرده.
میدونم فهمیدم، خب جمع کرده. ما چی بگیم؟ ما
بگیم این نیست،
نه حجیت نداره. اصلا ما معتقدیم کتاب عمار ثابتی جمع بین فتوا و روایته، یعنی این یغتسل و من غسل میتن این روایته، اون دومیش فتوای خود عماره.
خب پس مدرج حدیث،
حدیث مدرج.
خب آخه اون از کجا اینا گفته؟
نه آخه از روایت فهمیده، اطلاق فهمیده. حالا اگر این راهی نبوده که آیون ما برن، خیال میکنه این روایت کلن روایت واحده است. این مشکلی که ما الان داریم با آیون، میگم چون در حدیث کار کم شده. ببینید اول چی داره؟ یغتسل
الذی غسل المیت،
تموش. و این عبارت دیگریست، این عبارت فتواست. و ولذا ما این احتمال رو آمدیم مطرح کردیم، خیلی از مشکلات کتاب عمار حل شد. مثل کتاب فقیهه، مثل کتاب فقیهه، تو کافی نیست. ولذا هم احتمال دادیم اینی که در اون سوالی که از کتاب بنی فضال شده، بنابراین چرا از کتاب عمار مطرح نشده؟ با این که کتاب عمار خیلی رو باید داره. خب ما احتمال داریم چون کتاب عمار رو باید صرف نیست، یعنی کسی که تا نگفت
مشروبی به
فتوا، مشروب به فتوا. خوب دقت کنه. مضافم به این که یک، اولا ایشون اخذ به اطلاق کرده و در روایاتی که از امام صادق هست یه روایتی مشعر به تقییده، بلکه یه روایت هست مشعر به اطلاقه. میخواییم بخونید؟ به نظرم از امام باقره در همین باب قصد میت، میگه میت داریم تو قبر میگذاریم دستم به بدنش خورد، میگه قصد بکنم. خب با اینکه این قاعدتا بعد از قصله،
ببینید این هایی که داره لا بأس به عینی مسه بعد از غسل و یا قبل و حتی بوسش بکنه.
این مال امام هادیه.
این از ابی عبدالله، عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله. حالا شاید بعد یا حسانی میخوام من، چون میدونم شما درست بکنم.
بله.
حالا از فضاله از سکونی
نبقید. البته لا بأس عینی و قبل، این ممکنه بگیم فقط ناظر به اصل جوازه، اما اینکه غسل میت بکنه نکنه صریح نیست. صریح در این که غسل بکنه یا نکنه نیست.
لا بحسب انیم اصحب بعد
غسل اشکال نداره، اما این معنیش این که غسل نکنه، مستش بکنه اشکال نداره. اصلا روایت عبدالله مثلا اخیرم برای من یه تأملی درش پیدا شده، شرحش باشه جای خود. روایت بعدی رو بخونه.
خب من دارم میمیرم بالا. پیغمبر عثمان ابن مزعون بعد از چیز بوسه بزد، عرض کنم ان رسول الله قبل عثمان ابن مظعون بعد موته فضاله اسکونی ان ابی عبدالله.
خیلی خوب
بریم 15، یعنی دارم میرم بالا. الحسین ابن سعید ان محمد ابن ابی عمر ان جمیل ابن دراج ان محمد ابن اسماعیل ان ابی جعفر مسح المیت عند موته و بعد غسله و القبله لیس به بأس.
اشکال نداره.
خب اینا هم مثل همون،
بله مثل همون میشه دیگه.
یعنی پس غسل ممکنه احتیاج داشته باشه.
بله شجاع. حالا بخون.
سعد بن عبدالله ان ایوب بن نو ان بعض اصحابنا ان ابي عبد الله اذا قطع من الرجل قطعه فهي ميت
ميتته
فاذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فان فعندم
یکم فیه عظم
فلا
غسل عليه. خب مثلا میگه این اطلاق داره شامل قبل از تغسیل و بعد از
تغسیل، یعنی میخواد بگه
ناخونم مثلا نه. مثلا یه تیکه گوش از اینجا کنده شده، این غسل نداره، اما اگه توش استخوان از غسل.
خب الان اینو شما
این اطلاق داره، میخواد غسل داده شد بشه من یه مخواد نداده شد.
خب دو تا مشکل داره،
یکی سعد ابن عبدالله. حالا اون بحث دیگه نیست. نه میخواد بگم عمار ساباتی عقص به اطلاق کرده. باز بخونه روایت باب رو.
محمد ابن الحسن از صحبا هیچی قبلش نید قال کتب تو الیه رجلون اصاب یدیه او بدنه او ثوب المیت الذی یدی جلده قبل ان یغسله هل یجب علیه غسل یدیه او بدنه
غسل یدیه
غسل یدیه او بدنه فوقع اذا اصاب یدک جسد کلمیت قبل ان یغسل فقط یجب علیک الغسل.
این از امام عسکری امام هادی نیست.
طریقه ای شده محمد،
چون صفار اصولا نامه ای به حضرت عسکری نوشته سوالات داره، از مجموعه سوالات صفار مقدار بیشترش در کتاب فقیه آمده، مقدارش هم در کافی آمده، مقدارش هم در تهذیب.
ایشون تعریف داشت اسم خود تهذیب
به صفار داره. بله
صحیحه.
بله ایشون مشهور.
علی بن دواز علی بن محصیار هم فضاله بن ایوب ان معاویه بن امام قال قلت لابی عبدالله الذي يغسل الميت عليه يغسل الميت عليه غسل قال نعم اینطور بکنم الذي يغسل الميت
عليه غسل خودشم
قال نعم قلت فإذا مسه و هو سخنون قال لا غسل عليه فإذا برد عليه الغسل قلت
فاذا برده علیه
فاذا برده علیه الغسل
سخن یعنی داغ بدنش هنوز.
قلت بل بهائم و طیر اذا مسها علیه غسل قال لا لا لیس هذا کالانسان. عرض کنم که بعدی که 11 باشه یعنی قبلی حسین ابن سعید حماد ابن عیسی قریظ
حریز
حریز عن اسماعیل ابن جابر دخلت على عبی عبدالله حین مات ابنه اسماعیل الاکبر و جعل یقبله و هو میت و قلت جنت فدا علی صدا ینبغی این یمثل میت و
بقی. این ینبغی یعنی بحث سر جواز بوده، یه بحث سر جواز بوده، یه بحث سر حکم
زم لا بحث
لا بحث
ما یموت و من مسته فعلیه القصد و قال اما به حرارته فلا بحث
اینما ذاک اذا برده. این اذا برده اطلاق داره، میخواد قصد داده باشه. پس در حقیقت عمار ساباتی اول داره یختصر و من این تموم شده رو باید این کلو این اضافه کلام خود عماره.
فتح
با من آمد این نیست ظاهرن تکنیکی فتح قطعا نیست، نه اینکه برمه اگر میت قصد داده بشه قصد نداره که میگم دیگه آمدن گفتن روایت شازه مرحوم ناینی میگه نمیشه که اینجور روایت رو بگیم سند نصفش میگه نصفش نمیگه. بحث سر این نیست آقای ناینی سند نصف یا جهت مثلا تقیه نصفش میگه اشکال ناینی اینه دیگه. ما اصلا در اینجور جاها اصلا این بحث رو اینا رو فرضی میدونیم، ممکنه اصلا بگیم آقا این اطلاقش باطله اصلا، نه اینکه حجیت سند. ایشون میگه اگه این سند روایت عمار ساباتی است موثقه رو قبول کردیم همشو میگیره، موثقه رو قبول نکردیم همشو نمیگیره، بگیم نصفش میگیره نصفش نمیگیره این اشکال ناینی اینه. ملتفتشون چی میخوام بگم؟ این مطلبی رو که مرحوم ناینی میفرمان فرض ایشان بد نیست، اما عرض کردم ما اون چی که در روایات داریم این چیزایی نیست که آقایون فرض کرده، اونی که در روایات داریم بحث این حدیث مدرجه. مثلا ولا تدع و صلاته به حاله نه دیگه. بعد یه روایتی دیگه هم داره که مشعره به همین اطلاقه، مشعره نخوندی مشعره، چون میگه مخواستم تو کفن تو قبر بذاریم کفنش کناره من بس کردم برمونه قصد بکن زارش بعد از تقصیله مشعره صریح نیست مشعره
سمیل به صحو اکفانه
نه دیگه قبل از این که به قرار داخل بکنه. حالا به هر حال این بحث دقت بفرمایید، ما بنده ی سبا تقصیر بحثم اینه، این بحثی که مرحوم ناینی مطرح میکنن یا آزیا پیگیری میکنن اجمالا بد نیست، همین گروی که آزیا زد. حالا بیایم بیایم به اصطلاح تفکیک قائل بشیم در باب تنزیلات مشکل نداره. مرحوم ناینی میگه نمیشه در خبر واحد تفکیک، نه خب مشکل که نداره، مشکل فنی نداره، لکن این نیست، این واقع نیست، یعنی واقع مطلب این نیست. یعنی مثلا فرض کنید در اونجا بله بلا تدع و صلات بلا تترک و صلات به حاله، این در با مستحاضه بیاریم
بلا
تدع و صلات به نظرم به حاله یا بلا تترک و صلات به حاله از صلات به حاله یا لا تدع و صلات به حاله. ببینید در اونجا
از کیه که من اونم
به نظرم از زراره باشه، به نظرم حریزن زراره یکم چیزی به نظرم اینطور باشه. در اونجا دقت بکنید، ما اونجا آمدیم گفتیم این شد لا تترک صلات به حاله، بعد شد لا تترک صلات به حاله، بعد آمدن نتیجه گرفتن در تمام حالات اطلاق داره باید نماز خونده بشه، به هیچ نحو در هیچ حالتی نماز باید ترک نه. حالا روایت در باب مستحاضه بود، ضمیر مؤنث بود، لا تترک و صلات به حاله، شد لا تترک و صلات به حاله.
بخونم از اگر
پیداش کردی؟
من فکر میکنم همون
بخونی؟
چون بله عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد و علی ابن ابراهیم ان ابی و محمد ابن اسماعیل
ان فضل نشازان
محمد ابن اسماعیل
نیشابوری
یا سیموری
سیمونی نست نیشابور درست میشنست بله چون فضلم نیشابوری ایشون زارم نیشابور
چون
زیاد طریق کلینی به آثار فضل ایشان
جمعیت هم
حماد ابن عیسی هم حریز هم زرار از همش حافظه من هم خیلی خراب نشد حالا امیدی پیدا شد برش بفرد
قول تو لحن
نفسا یا نفسا نفسا
نفسا متا تو سلی قالت حق ادو به قدر حیده ها و تستده رو به یومینه فا این انقطع دم و الاغ تسلت وحتشد
یعنی پنبه بخوره اون به ازا نوار بهداشتی بود و استدفرد یا استدفر یعنی ببندتش استدفار یعنی مثلا پس اینجوری که از دو طرف به اصطلاح مثلا یه پارچه بگذاره که پنبره نگه داره
وصلن خب. وحتشد
وستدفرد
وصلن
خب.
و انجاز دم
کرسوف کرسوف پنبه
و تعصبت
تعصبت اصابه ببنده یعنی به پنبه اکتفا نکنه پارچه‌ای بگذاره اگر خون زیاد شد که از پنبه رد شد
و انجاز دم کرسوف
تعصبت اصابه ببنده پارچه ببنده
حالت فعل امر و تصرت ثم سلت القداته به غسل و الظهر و العصر به غسل و المغرب و العشاء به غسل و ان لم يجز الدم الكرسوف سلت به غسل واحد پس این استغاثه متوسطه
متوسطه و کثیره به قول آقایون
خب اون قبلیه که
کثیره بود این متوسط
اما انگار شما قبول ندارید
بله یعنی شبهه
دارید یا قلیله را قبول ندارید یا
نه همه یه جوره فرق نمی کنه
چون متوسط هزاره
بله
قل تو والحائض قال مثل ذلك سواء
سواء مثل ذلك سواء بله
قال مثل ذلك
سواء
فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحابة تصنع مثل النفسا سواء ثم تصلي ولا این است که فرمودی شما ولا تدع الصلاة على حال فإن النبي قال الصلاة عماد دينكم
حالا این لا تدع الصلاة به حالن حکم قبلا تمام شد
خب
این ظاهرا زیادیه چون این معناش اینه که حکم نفسا را از صلات و عماد و دین کم در آوردن این خیلی بعیده از صلات و عماد و دین کم در نمیاد که نفسا باید علا کل حال نماز بخونه این لات بحث از سر اینه یعنی وقتی حکم بیان شد ببینید این احتمال ما دادیم ولا تدعصاد کلام زراره باشه اصلا
دوباره
مدرج میشه چون داره مثل اون تسلی ببینید تا تسلی تموم شد این تکراره ولا تدعصالات به حاله تو این رسول الله قال از صلات و عماد دین وقتی این اشکال این است که رسول الله فهمده از صلات و عماد دین کن اما از تو این عبارت در نمید که باید شما در همه حالات باید نماز حتما بخونید دقت کردین چی شد تو این نبی قال میخوره به نحو استظهارات مثل فقیه مثل زراره وقت این لا تده هم بعد خوندن لا تترک و صلات به حاله میدونم عرض کردم بعد خوندن لا تترک و صلات به حاله بعد هم استظهار کردن که به هیچ وجه نماز نباید ترک بشه اصلا و نظام ادعی گفتن لا تترک و صلات به حاله نداریم ما عرض کردیم این اصلش اینه این لا تدع المستحاضه از صلات به حاله نه لا تترک و صلات به حاله ظاهرن حالا بعد نقل معنا کردن گفتن لا تترک و صلات به حاله ببینید پس اشکال کار سر کجا شد سر این شد که اصلا ما عموم داریم یا نداریم امثال مرحوم ناینی آزیا چون نقل شده در کافی مخصوصا رو قاعده کلی که در کتاب کافی حدیث آورده فتوای زراره که نمی ما هم اشکال نمی کنیم چون کتاب حریز بوده به احتمال بسیار قوی اون ببینید حکم تمام شد و تسلی تمام شد. اونجا هم شما در روایت عمار ساباتی خوندین تموم شد و کل من قمست میتن، این حکم جدیدیه.
حریز اصل داشته دست نمیزنه.
نه اونم همینطور. میتونم نه یعنی این تسلی حکم تموم شد، این جدیده، تکراره. دقت کرد؟ لذا احتمال قوی میدیم که این مطلب رو خود زراره به عنوان توجیه کلام امام صادق فرموده باشه. خود زراره، خب زراره میشه میگه بله این مطلبی که امام صادق فرمود اصل از سنت داره، موافق با کتاب و سنته، یعنی مستحاضه و نفسا در هیچ حالی نماز ترک نکنن. چرا؟ چون پیغمبر فرمود از صلات عماد اماد دینه کن. خیلی هم از صلات اماد دینه کن که بحث به اصطلاح جنبه فقهی نداره، جنبه قانونی نداره. نمیخواد نکته قانونی بیان بکنه که در جمعی حال روشن شد چی میخواد بگم. لذا خود من احتمال دارم این حدیث مدرج باشه. مرحوم کلینی هم مشکل نداره، شاید مرحوم کلینی هم از باب تأکید بر این که آقا من در سه نسخه که این حدیثی دارم این زیلش هست، نظام سه سند آورد.
چیزام داره دینو نمیخواستم صدوق چی داره دینو
نمیدونم، یادم نیست.
ببینید اگه مشکل داشته باشه
نمیدونم صدوق آورده یا نه آورده. همین ببینید زیلش چی نوشته،
صدوق اینو نداره صدوق. حالا بزنید من قبلش ببینم صواب اون سومن، شاید چون
شیخ طوسی نمیدونم آورده یا نه آورده.
شیخ آورده، همین آوردش
به عین سند.
الان اونم عرض
چون را از وسائل در بیارین یا جامع الاحادیث استخراجاتش رو داره
ایشون اخبرنا از شیخ
ها. این اوائل کاره، اوائل جلد یک و دوست. این احمد ابن محمد مراد پسر ابن الولیده، ابیه یعنی ولید.
سعد ابن عبدالله
بله،
احمد ابن محمد،
احمد ابن عیسی است اشعری قومی،
حسین ابن سعید
و معلوم
حماد ابن عیسی
بله،
حریز انزارا
بر. اون وقت اینجا چی ارده متن رو؟
قلت و انفسا و متات و سلی قالت تق قلو قدر حیده ها، مثل همون باید باشه. اینا همون هاست وقت درشت و همین ها وسطت هم.
بعد حائز رو چی داره؟
ادامه
آه.
ادامه قلت و فلن حائز قال مثل زایف سبا فا این قطع ان حدن و الا فهی مستحاضر تصنع و مثل نفسا خب سوا اون ثمت و سلی
سوا ثمت و سلی.
خب اینجا ولا تدع و سلا علا حالم فا این هم داره،
این زیل هم داره. یعنی مرحوم شیخ هم این رو در حدیثی در کتاب رحمه سعد ابن عبدالله بوده، شیخ از نسخه سعد ابن عبدالله نقل میکنه، غیر از سه نسخه ایست که مرحوم کلی نقل میکنه. در حقیقت در چهار نسخه این آمده، لکه ما فکر میکنیم با و تسلی مطلب تمام شده. ولا تدع و صلات به حال کلام زراره است، چون جای دیگه هم نیامده لا تدع و صلات یا لا تترک و صلات به حال یا الرجل لا یترک و صلات به حال نیامده. اوشن شد چی میخوام بگم؟ وقتی انسان جای دیگه ندید و اینجا آمده برای مستحاضه و برای نفسا، پس این مطلبی رو که مرحوم ناینی آمدن، البته این مطلب اجمالا این طوریه، یعنی تعبد هم یه حدی داره. اما این که بیایم بگیم مثلا اولا ما ترجیح قبول نکردیم، لکن مواردی که نظر مبارکیشو مثلا ولا تدع و صلات به حاله، خب ایشون آمدن اطلاق از این فهمیدن، عموم از این فهمیدن. حالا اگه یه موردی ما اصلا آمدیم اشکالی که به ذهن این حقیر سار با تقصیر رسید، بعدم مرحوم ناینی در آخر کلامشون، حالا دیگه آخر کلامشون هم بخونم بله، فعن نتعارض بعد ایشون بعد از اینکه مناقشات میفرمان که دیگه نمیخوام بخونم، ان تقدیم اهل الامین من وجه الاخر اما بالمرجح الجهتی، اشکال مرجح صدوری در جهتی هم میاد و اما بالمرجح المضمونی و مع التساوی فی القاعده المستفاده من الاخبار تقتضی التخییر فی العمل به اهل الامین، عرض کردیم تخییر ثابت نشد. ولکن الذی یظهر من الاصحاب لیکن اصحاب تغییر نکنه. من نکتهش هم اونست که من عرض کردم ثابت نشد. تسالم علی تساقط العامه، تسالم دارن مع تساویه ما فی المرجحات و رجوع فی مادت الاجتماع الی الاصل الجاری فی المسئله الا ما یحکی عن الشیخ فی الاستفسار من القول به تخییر ولم یظهر لنا وجه و تسالم الاصحاب علی التساقط. روشن شد مرحوم نایینی؟ چرا نمیدونیم اصحاب ما تسالم کردن بر تساقط؟ برای اینکه ادله تخییر وجود نداشت. اشکالش این بود شیخ خانم، از همون اشکالی که جوابی که به مرحوم آقای شیخ و شریعه دادیم که چرا اصحاب به روایات قرعه مطلقا مراجعه نکردن. آخرین تنبیه هم که ایشون داره دیگه ولو خارج بخش شد، یه بحثی دارن آیون که آیا روایت ناقل مقدمه یا مقرر. اصطلاح اینجوری حدیث ناقل حدیث مقرر، این اصطلاح به این معناست اگر بین دو تا حدیث تعارض شد، یکیش مطابق با اصله به این میگن مقرر، یکی مخالف با اصله، مثلا با اصالت اباحه، اصالت طهاره، اصالت الاستصحاب، یکی مخالف با استصحاب به این میگن ناقل، اگر موافق اصله میگن مقرر، تأیید کرده اصله، اگر مخالف اصله بهش میگن ناقل. یه بحثی در کتب اهل سنت بحث شده که آیا ناقل مقدمه یا مقرر مقدمه. وجوه آوردن برای که ناقل مقدمه وجوه آوردن. مرحوم ناینی میفهمن این نکات نکات فنی نیست، دلیلی برای این مطلب نداریم، نمیتونیم بگیم ناقل مقدمه یا مقرر مقدمه. بحث مطلب با ایشون درست، بقیه مطالب شما همینطور، بحث ناقل و مقرر نیست. این راجع به کلمات مرحوم ناینی قدس الله سره. فردا بر میگردیم به روایت عمر بن حنزله و زیلش و بعد اخبار علاجیه انشاءالله تعالی.